سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
انعطاف پذیری،
جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. اساساً چرا موضوع انعطاف پذیری برای ما اهمیت پیدا کرد؟ به این دلیل که شاید نیمی بیشتر دین یا لااقل نیمی از دینداری ما به این است که آماده باشیم در مسیر حرکت خودمون به سوی خدا و در جریان اجرای برنامه‌های دینی که داریم و درست هم هستن تغییراتی ایجاد کنیم. در مسیر حرکتمون به سوی خدا یه برنامه‌هایی داریم. آدم به این برنامه‌ها انس پیدا می‌کنه، آدم به همین برنامه‌ها عادت پیدا می‌کنه و از اون مهمتر یه اتفاق دیگه ای میفته که بعداً خدمتتون عرض میکنم. حالا طی امتحانات الهی و تغییر شرایط دستورات جدیدی از جانب خدا به شما میرسه. شما باید آماده باشیم، انعطاف پذیری داشته باشیم، بتونی برنامه‌ت رو تغییر بدی. برنگردی به خدا بگی ببین خدا چند تا حرف میزنی، اون دفعه گفته بود این کارو بکن، منم دارم این کارو میکنم، دیگه حرف دیگه اذیت نکن دیگه، ما الان خودمون رو هماهنگ کردیم با این شیوه، با این مسلک، با این روش، حالا یه دفعه شما میخوای بیای روش ما تغییر پیدا بکنه، اعصاب آدمو به هم میریزی. شما این حرفیه که انسان میزنه اونجا، حالا چقدر این اهمیت داره؟ اصل دین این طرف ماجراست، اینکه آغاز کنی یک سلسله برنامه‌های خوبی را. درسته این ارزش داره، من که نمیگم ارزش نداره، ولی این دوران ابتدایی دینداریه. مدرک تحصیلی بالا رو وقتی میدن که دوران متوسطه و عالی رو هم طی بکنی. جامعه ما هم فکر میکنم دیگه باید دوران متوسط و عالی رو طی بکنه. بله، پس امتحان غالب در جامعه ما همینه، زمانه ما اساسا این رو اقتضا میکنه. لذا شما باید منتظر ریزش های مؤمنینی باشی که حاضر به انعطاف پذیری نیستن و الا فی نفس خوبن. این موضوع مهمه یا اینکه آدمای گناهکار دست از گناه بردارن بیان آدمای ثوابکار بشن؟ شما بگو کدومش مهمتره. من میگم این مهمه، شما میگی اون مهمه. دلیلت چیه؟ دلیل من اینه، میگم چرا خدا وقتی آدم رو آفرید ابلیس رو جلو آدم زمین زد، نه گناهکار عرق خور شراب خوری که بیاد با ابلیس با آدم دشمنی کنه. گفت روز اولی که خلقت میکنم یه آدم خوبه، یه آدم نه، یه جن خوبه رو میارم باهات دشمنی کنه. بدونی داستان نزاع بین حق و باطل، نزاع بین حق و باطل باطل نیست، نزاع بین حق و باطل یکمی حقه. بدبخ ابلیس پر بیرا حمله میگفت، 6000 سال عبادت کرده بود، بعد از جنس دیگری هم بود. گوشی میخوام دستت باشه، ماجرا اینه. شما برو مقدماتی همه رو دعوت کن به دین، ولی اصل دعوا اینه که بعد از اینکه دیندار شد ببینم حالا تو مسیر دینداری انعطاف پذیر هست یا نه. انعطاف پذیری در مسیر دینداری یعنی از همون دستور دینی که داشتی دست برداری یه کار دینی دیگه بکنی که البته دارای اولویته، سخت تغییر. انعطاف پذیر بودن دشواری هایی داره دیگه. نمیخوایم صحبت های دیشب رو تکرار بکنیم. چرا اهمیت داره از این موضوع صحبت کردن؟ از جهات مختلف بهش پرداختیم. یه جهتش همینی بود که خدمت شما مجدد با یه بیان دیگه عرض کردم، برای اینکه شما اومدی دینداری رو شروع کردی، اصلا زیاد هنر نکردی، چه خبر اینقدر شلوغش میکنی؟ اصلا شما نمیتونستی دینداری نکنی، اونقدر آدم بی وجدان و بی فطرتی نبودی که مجبور بودی دینداری بکنی. دیدی نمیتونی جواب خودتو بدی، شلوغش میکنی، 2 ساعت منو گرفتار کرده. چرا این بحثو داری برای ما میکنی؟ آقا این بحث مهمه دیگه، اصل همینه. آخه ما بچهای خوبی هستیم، خوب هستی که باش. من می‌خواستی چیکار بکنم؟ می‌خواستی چاوکش باشی؟ ارزشو نداری. می‌خواستی جنایتکار باشی؟ خودت حالت به هم می‌خوره. بابا دیگه انقدر خودتو حلوا حلوا نکن دیگه. حالا بچه مذهبی شدی برای ما، من باید چقدر منت تو رو بکشم؟ بس دیگه. اعصاب آدم داغون نکن. خوب شدی که خوب شدی باش، تو خوب نشدی که برای اینکه خوب بشی، که تو خوب شدی برای اینکه خوبتر بشی. مانع خوبتر شدن پذیرش انعطاف پذیری در مسیر تعالی. خوب شدن که هنر نیست. هی ما آدم آروم صحبت میکنیم اینا، این هم خیلی خودشو میگه آخه نه و آخه اون خوب بودن و من هم خیلی ارزش داره و کجا خیلی ارزش داره. چیزی که این آب خوردن از بین بره، ارزشش حبت عمل بشه، آدم به پسترین موجودات تبدیل بشه، یه چرا تره خورد میکنی برای خودت؟ نه آقا ما بچه مذهبی شدیم اینا، یا تعبیل بگی دیگه، مسجد میان. باز آغاز ماجراست. فکر میکنه ما خیلی ندید بدیدیم. ما مسجدها رو سعی میکنیم شلوغ بکنیم که تازه آغاز ماجراست. شما فکر کنید هم که مسجد شلوغ شد تموم شد؟ پس سخنرانی میذارن تو مسجد، سخنرانی نکنن دیگه. این مسجدی هم دیگه میخوای برن مسجد، نه مسجدی هم دیگه، تو چه حرف استرابیدی ببرو. ما سخنرانی هم برای همین میذارن که تازه این اصلا نمیدونم. والا بنده که خیلی احتیاط میکنم، میگم 50%، گفتم یا بیشتر از 50%. ماجرا سر این نیست که شما شروع کننده خوبی باشی در مسیر معنوی، ماجرا اینه که در مسیر معنوی آماده هستی انعطاف پذیری بکنی. اگر امر خدا تغییر کرد، اگر شرایط تغییر کرد، اگر اطرافیان تغییر کردن، خب با اینکه خیلی علاقه دارم برخی از نکات شبهای شب گذشته رو دوباره برش تأکید ببرزم، ولی از اون مباحث میگذرم به ادامه بحث بپردازیم. دیشب قول دادیم این مکانیزمی که وجود داره برای اینکه انسان تغییر براش دشوار میشه رو یه مقدار توضیح بدیم. 2 تا توضیح فنی عرض بکنم. چرا انسان بعد از این مدتی که بچه خوبی میشه سختش تغییر پیدا بکنه؟ 2 تا دلیل میتونه داشته باشه. البته میشه بیشتر از 2 تا هم تقسیمات دیگری ارائه کرد یا این 2 تا رو در هم ادغامم کرد، ولی همین تفکیک بشه یه کمی روشن‌تر میشه. یکی این که انسان بعد از این که یه مسیری رو در راه خدا شروع کرد، به دینداری، نماز خوند، نماز خوندن شروع کرده، آبارکلا، بچه خوب، مسجدم رفت، آبارکلا، چقدر بچه خوبی هستی، دفاع کرد از انقلاب، ها؟ بچه انقلابی هم شد، آبارکلا، جبهه هم رفت، جهادم رفت، دیگه خیلی آبارکلا، خب، مبارزه کرد با آدم بدا و اینا. خب این مسیر هزینه داره، وقت گذاشته، از هوساش گذاشته، درسته؟ این هزینه این که کرده موجب چی میشه؟ طلبکاری میشه، تقویت خودخواهی میشه. حالا دیگه کوتاه نمیاد. خب هزینه کردی کرده باش. اونا تو جنگا فرار میکردن، شما همیشه تو جنگا جلو بودی، اونا صدقه سر تو اصلا مسلمون شدن، همه کار رو شما کردی علی جانم. خب حالا شما کتاب یا فاطمت هم زدن همراهی کن فعلا. خیلی سخته، خیلی سخته. حالا خداوند متعال که این خیالش نیست ادامه میده، علی جانم کمکشون کن. خدا چیکار داری میکنی با علی ابن ابی طالب؟ من کیو کمک کنم؟ من نداریم دیگه، میدونی که من نداریم. تو اومدی بندگی کنی یا من خودتو تقویت بکنی؟ صاحب شدی؟ یه چیزی شدی برا خودت؟ تو اومده بودی به فنا برسی، من تو برم، شده هزار خروار. حالا چی؟ چرا چون تو خیلی آدم خوبی شدی؟ آدم خوب یعنی چی؟ خوب یعنی بیمن شو. تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. تو اومده بودی نماز بخونی برای چی؟ برای اینکه طلبکار بشی؟ حالا یک کسی شدی برای خودت؟ ادعا میکنی؟ صاحب شدی؟ تو بنا بود به سر نماز بگی من هیچ کارم. خب اگه هیچ کاری، حالا ما داریم باید بازی میکنیم، بازی کن دیگه، یه ساز دیگه میزنیم، به هر ساز ماز که زدیم برقص، نظر نده دیگه. ما تا حالا این همه برات جنگیدیم، حالا این همه برام صلح کن ببینم. بله، یعنی آدم میشه در اثر بندگی برعکس، به جای اینکه عبد بشه ارباب بشه. والا اکثرا هم اینطوری هن، فکر میکنن اربابان حقن. نه بابا، تو عبد حقی، کتابی ها کسی نیستی. فوقش میخوای بگم کسی؟ بالاخره یه فرقی داری با غیر نماز خونا دیگه. بگم فرقت چیه؟ بدهکارتری به خودم، شرمنده تری، بیشتر باید گریه کنی. دوستان من حواستون هست بچه خوبی شدید یا فکر نکنید آدم حسابی شدید؟ یک کسی دیگه به سر ما منت گذاشته، ما هیچی نیستیم. خیلی سخته گفتن این حرفا. چرا آدم انعطاف پذیر نیست بعد از اینکه مقداری در مسیر حق راه رفت؟ امیرالمومنین فرمود خب الان دیگه موقع قیام ما نیست. اومدن در خونه رو آتش زدن. زبیر گفت این حرفا چیه؟ مرد قیام، موقع قیام ما نیست. کیان اینا اومدن شمشیر کشید رفتم در؟ بح، جوون انقلابی رو بریم. تو تنها کسی بودی که از خانه امیرالمومنین با شمشیر دفاع کردی. چقدر بچه خوبی هستی، اتفاقا خیلی هم بچه بدی هستی. بعدم معلوم شد که خیلی بچه بی خودی بود، نمیتونست تحمل کنه، آدم دلاوری بود. انعطاف پذیر نبود. الان صبره. نه، ما عادت کردیم به جنگیم، حالا عادتمون رو تغییر میدیم. روایت های تغییر عادت رو گفتم دیگه خدمت شما، درسته؟ دوستان من خواهش میکنم مواظب عادت های خوب خودتون باشید. شما که هیچ عادت بدی ندارید که بخواید عادتتون رو تغییر بدید. مواظب عادت های، من دارم با فرشته های الهی صحبت میکنم. واقعا شما فرشته اید دیگه، از شما بهتر کی از رو کره زمین؟ همین شما ها مانع ظهور آقا امام زمانی. آقا که سراغ عرق فروشی ها نمیرن یار جمع کنن، هی میان دو جمع شما میبینن که خبری نیست. درسته؟ شما تنها فرشته های عالمید که مانع ظهور حضرت. ما که کسی آدم حسابمون نمی کنه. همین شما ها. تو این خیابونا و دم پاساژا و اینا حضرت اونجاها میره مأیوس میشه ظهور نمیکنه؟ نه، میاد توی حیات شما. اسم حیاتتون چیه؟ همون. میاد توی حیات شما مأیوس میشه. چرا؟ چون میبینه ظرفیتشو نداریم، زیادم فشار نمیارن. ظرفیت یعنی چی؟ یکی از معانی دقیق و عمیق ظرفیت انعطاف پذیریه. چرا آدم نمیتونه انعطاف پذیر بشه؟ چون یه جورایی طلبکار میشه، یه جورایی کسی میشه برای خودش، یه جورایی منش تقویت میشه. وقتی منش تقویت، روزای اول هرچی میگفتی گوش میکرد، حالا دیگه صاحب نظر شده، حالا دیگه گردن کلوف شده، دیگه نمیتونه گردنشو به هر سمتی که تو بگی خم بکنه، انعطاف پذیریش کم شده. چون هزینه کرده، صاحب شده. بابا بنا بود عب بشی که، اون متأسفانه صاحب شده. صاحب نشید. خدا مکانیزمی که داره، حالا مکانیزم کلمه زیاد جالبی نیست، ولی آدم بعض وقتا میخواد دوست داره متفاوت صحبت بکنه هرچند زیاد دقیق نباشه. خدا یه مکانیزمی که داره، یا مثلا یه روشی که داره برای تربیت بنده های خوب خودش، میدونید چیه؟ شما را که ول نکرده که همجوری نگاهت کنه بگه آدم شو، میگه کمکت میکنم عزیزم، خودم کمکت میکنم، کار خوب میکنی، نمیذاره کسی تو رو قدردانی کنه، اتفاقا چهار تا رو میذاره بغلت به نارو هم بزنن، میگه هرست در نیاده، لبخند بزن، لبخند الان خوب باش، الان حالت خوب باشه، الان شاد باش. چجوری شاد باشم؟ کار من که هم پدر منو در آوردن، به نام خودشون زدن، دو زدن منو آدم حساب نمی‌کنن، کارم گرفتن بردن خراب کردن. یه حالا لبخند بزن، لبخند بزن، دارم کمکت میکنم، میخوام صاحب نشی. صاحب بشی بعد نمیتونم تو رو جمعت کنم، تو کار خوب کردی که آدم بشی دیگه، بعد با همین کار خوب خراب میکنم. من چند نفرم گذاشتم حالتو بگیرن، کیف کن الان، الان کیف کن. الان شما چرا لبخند نمیزنید؟ تا حالا مظلوم واقع نشدید؟ نه، هر کار خوبی کردی قدرتو دونستن؟ دوستان من راستی هر کار خوبی کردید قدرتون رو دونستن؟ هر که اینجوری بیچاره است، انگار خدا از آدم شدنش ناامیده. چون خدا معمولا کسی بخواد تربیتش کنه، آدمش کنه، غربت بهش میده، مظلومیت بهش میده، قدرشو نمیدونن. بعد میگه لبخند بزن، اونش حرص آدمو در میاره. قر نزن، اعصابت خرد نشه، اخلاقت خراب نشه. من اینو برات طراحی کردم بیچاره، برای که تو حواست جمع باشه برای خودت. صاحب میشی آخه زودی. نه، همین یه تیکهی که ما بحث کردیم یه سه چهار شب بحث میبره ها، ولی خب ماه رمضون که نیست ما بتونیم به تفصیل صحبت بکنیم، مجبوریم همینجوری از کنارش عبور کنیم. یه مکانیزم دیگهی که وجود داره برای، یعنی اون صحبت فنیه که گفتم چی میشه آدم اینجوری میشه، انعطاف پذیر نیست، آدم وقتی که میاد دینداری میکنه هزینه کرده دیگه، بالاخره مایه گذاشته دیگه، بالاخره چشم پوشی کرده از دنیا، آخه چقدر فداکاری کرده، قربانی داده، خدا چقدر کار کرده. بعد نگاه میکنه به آدمایی که در اطرافش آدمای بدی هن، یه ذره قربانی ندادن. ما متاسفانه گاهی از اوقات آدم حسادت میکنه، فلان فلان شده، من این همه خودداری کردم، این یللی تللی میکنه، کیف دوناشو میکنه، حالا اومده با منم شریک بشه تو نتیجه دینداری من، بی خود کرده، میزنم داغونش میکنم. اینا کیه راه میدید؟ اینا اصلا 2000 ماها رو قبول ندارن. خب حالا دیگه تو جوشت زیادم برای انقلابیگری نیستا، یه کمی هم شاید مال اینه که هوای خودت رو داری، سختت مایه گذاشتی، یک از این مایه نذاشتی به سر سفره آماده بشینه، بذار بیاد. شاید اون اصلا ظرفیت نداشته، اصلا خدا میگه بابا این آدم احمق و بیشور و مثلش انتظار ندارم آدم خوبی بشه. این اصلا همینه، آخرشم با 4 تا کار خوب میبرمش بهشت، ولی تو تا پدرتو در نیارم درست نمیبرمت بهشت، چون خیلی بهت دادم. بذار بشینه سر سفرت دیگه، انعطاف پذیر باش. یکی از عجیبه ها، بذاری که من اول خودم تعجب بکنم، چون اون وقتی هم که من میخوندم این متن رو خیلی تعجب میکردم، یکی خیلی جالب بود برام، دوباره یادش افتادم یک کمی جالب شد برام. یکی از سفارش هایی که همه عرفا و اولیاء خدا به شاگرداشون که افتادن تو خط خودسازی ویژه و خاص دارن میدونید چیه؟ اینی که به زن و بچه‌تون تو دینداری سخت نگیرید، بذارید راحت باشن. یه وقت برنامه ریاضتی که خودت داری به خانومت ندی، بعد خانومت نکشی دو تا فوشم به داد نبخم بزن، انتظار ازش نداشته باشی، میشه انعطاف پذیری نتیجه شو. بعد اتفاقا معمولا پیش عرفای بزرگ یکی دو سه تا در به داخل هم هست، مثال اصلا نمیتونم بزنم، حتی مثال های اخیر میتونم بزنم ما نمیگم. زیادی حرست در بیاد خدا بهت میگه چیه؟ صاحب شدی؟ زورت میاد؟ بنده بد منه، به سر سفرت بشینه. انعطاف پذیر باش. همیشه خوبا چند تا بد و پیش خودشون تحمل میکنن، هیچی نمیگن. همیشه در حالی که اون خوبا با این بدا خیلی فرق میکنن، جیر خور ریز خور سفره شونه، میگه بس باش. یه نفر که نام نمیبرم، شاگرد یکی از خوبا بود، آدم اهل تهذیب نفس میشناسی، خدا رحمتش بکنه، خیلی خوب. یکی از نزدیکانش معتاد بود، میومد همش میتیقید ایشونو میرفت، این هم که پول نداشت ولیش میداد. اون کسی که نزدیکش بود به من تعریف کرد، گفتم بابا این که معتاده، تو که میدونی خرج چی میکنه. گفت خب باید بیشتر بهش برسم که نره دزدی بکنه به خاطر اعتیادش. این یه آدمیه که 100% تهذیب نفس کرده، لقمه اضافی محال تو عمرش خورده باشه، اون برای خوشیش میاد پول از این میگیره. گاهی خدا آدمو اینجوری امتحان میکنه، میگه تویی که حاضر نیستی یه ذره لذت ببری، یه کسی از فامیلت میدوزم گلت، پول اعتیادشو تأمین کنی. آی زورش میاد آدم، آی زورش میاد آدم. این بیمه تکمیلیه، بیمه تکمیلی شنیدی؟ یا دوره تحصیلات تکمیلیه، اونجا آدم آدم میشه. خود رسول خدا با تحمل امتش، با تحمل منافقینش رشد میکرد. چقدر نون خوردن به اسم پیغمبر، به اهل بیتش جفا کردن. اینجا مقام عالی به اولیاء خدا میرسه. یک کمی به خودت رسیدی، یه دستی هم به سر اینایی که به خودشون نرسیدن بکش. گناه دارن، ازشون زیاد انتظار نداشته باش. مخصوصا از اهالی خانوادت بودن، با لبخند برخورد کن. البته ببخشید، چون سطح شما بالاست، ما مجبور میشیم از این حرفای عرفانی خصوصی و اینا بزنیم ها، و الا اینا اصلا به من نیومده، مثلا ربطی ندارم با این حرفا. ولی خب جلسه شما اقتضا میکنه دیگه، ما میگیم. وقت شما بعدا نگی آقا به تو چه ربطی این حرفا میزنی، خب دیگه میگیم دوستان مال اینا بود دیگه، ما گفتیم دیگه، به ما ربطی نداشت. به خانوادت سخت نگیر، یا به خودت سخت بگیر. این یه انعطاف پذیری ویژه‌ای رو در انسان ایجاد میکنه. دیشب عرض کردم انعطاف پذیری نسبت به افرادی که اطرافت هستن، انعطاف پذیری نسبت به شرایطی که برات پیش میاد که گاهی شرایط سخته، انعطاف پذیری نسبت به تغییر اوامر الهی. چی میشه که آدم انعطاف پذیری یه خودشو از دست میده؟ گاهی حسادته، گاهی تقویت منمه. ما الان خودمون یک کسی شدیم دیگه، حالا یک کسی شده دیگه، عصا قورت داده، عصا قورت داده باشه دیگه، گردنش خم نمیشه که، کمرش خم نمیشه که، صاف وایساده. خب یه وجه دیگه این که چی میشه آدم انعطاف پذیری خودشو بعد از خوب بودن از دست میده، اینه که آدم اهل عادت و انسه. اصلا میگن انسان انقدر اهل انسه، انسشو ازش بگیری به هم میریزه. واقعا اینطوریه، انسان به هر چیزی خو میکنه. بعد در مسیر تهذیب نفس آدم باید سختی بکشه. یکی از زیباترین سختی های تعالی بخش از بین بردن انس و عادتیه که خدا میخواد حالا این کارو بکن. بعضی وقتا خدا قربانی از آدم میگیره، قربانی مورد علاقه از آدم میگیره، ولی بعضی خیلی از اوقات خدا قربانی از آدم میگیره، قربانی مورد انس و عادت از آدم میگیره. آدم به همون روش خودش عادت میکنه، به روش زندگی خودش عادت میکنه، بعد خدا میزنه تو کاسه آدم، شرایط آدم رو تغییر میده. شما باید آماده باشی تو هر شرایطی بتونید بندگی خدا رو بکنید. بذارید من یکی روایت بخونم بعد بگم. اساساً یه چیز مهم میخواستم بگم. پیامبر اکرم میفرماد مثل المؤمن کسنبله، مؤمن مانند شاخه پربار انعطاف پذیره، مثلا سنبله گندم، سنبله گلی مثلا ولی ساقش نرم باشه. یحرک و هر ریح فتقوم و مرتن و تقع و اخرى. عمدن میخوام خود کلماتو براتون بخونم. باد او رو تکون میده. خیلی بحث خطرناکی ها. دیشب یادتو گفتم منافق چقدر انعطاف پذیره. سختی بس از اونجا به بعد شروع میشه. ولی حالا ببینیم دیگه، مؤمن هم انعطاف پذیره، منافق هم انعطاف پذیره، چه خاکی به سرم بریزم؟ حالا من انعطاف پذیری دارم میکنم، جزو کدومشم؟ ولی حالا فعلا شما بشنوید این عین عبارات، چون من اگه عین عبارات نخونم مثلا باور نکنی که همچین روایتایی هست. آها همیشه گفتی المؤمنو کل جبل راسخ، فدات بشم، اون یه جاییه، اینم یه جاییه، اونم فرموندن، اینم فرموندن. آخه منافق انعطاف پذیره. بله منافق هم انعطاف پذیره. آخه شما گفتید من گل جبل راسخ باشم، باد منو تکون نده. خب اونم که من که عجیبم نگفته بودم، والا اونم امام صادق فرموده بود، اینم رئیس مکتب فرمودن، خب من چه خاکی به سرم بریزم؟ تقصیر من نیست. جمع ازداد زیبایی میآفرینه. شکوه دین مال همینه. من بعضی وقتا از اخلاق بدم میاد، میگم برو سراغ تقوا. اخلاق دیگه این چیزا رو با آدم نمیگه. اخلاق میخواد جمع ازداد رو توش معروف تعریف کنی، گیرپاژ میکنه، دیگه کم میاره. میگه یه رویه یکسان خوبی داشته باش، بی‌ضرر برو جلو دیگه. ولی تقوا میگه آدم آرومی هستی، داد بزن، داد بزن ببینم، داد بزن هستی، آروم باش، آروم. این بازیای خدا پدر آدمو در بیاره. تقوا آدمو آماده میکنه برای اینکه تو این نقشای متعدد بازی کنی. ولی اخلاق میگه بره باش، جگرت رو بخورم الهی. اون اخلاق دیگه. مثل المؤمن که سنبله، مؤمن مانند سنبله است. یحرک و هر ریح، باد تکونش میده. فتقوم و مرتم و تقع و اخرا، یه بار وای میسته یه بار میفته. و مثل الکافر، کافر مثل الارزه، مثل کافر مثل چیه؟ مثل چیه؟ درخت سنوبری که صف وایستده با هیچ بادی، لا یزال و قائمه، همیشه لا یزال قائمه، همیشه ایستاده تا اینکه با یه باد محکمی شکسته بشه بیفته. حتی عبارت های دیگه ای هم هست، همین یه دونه نیست که من دیگه نخونم. می فرماید مؤمن مثل سنبله است، کافر مثل عصای آهنیه، نمیشکنه، وقتی شکست دیگه به درد نمیخوره. آدم باید انعطاف پذیر باشه تو سختی، ببین داره خدا باهات بازی میکنه. من یه احساس لطیفی پیدا کردم توی ورزشگاهی، احساس نداره، میام داشت اشکال نداره اینو منتقل کنم، نمیدونم حالا چقدر میتونم یه احساس لطیف رو منتقل کنم. یه مربی هست توی این تربیت بدنی ها، اینا که ورزش میکنن میان، ما هم یه مدتی مجبور بودیم بریم. خب این شروع کرد ما رو نرمش دادن، یه جایی دستور میداد، یه جایی خودش کار میکرد با ما، دستو میگرفت، پارو میگرفت، این برانور میکرد، کمک میکرد. مثلا ما رو هی به انعطاف پذیری در بدن وادار میکرد. من اینو به خود اون آقا نگفتم، من اینو گفتم، خب خیلی خوشحال میشد شاید یکم یعنی اخلاق بدمون کاهش پیدا میکرد. ولی احساس کردم این چقدر داره من محبت میکنه، چقدر من دوست داره. احساس خوبی نسبت بهش پیدا کردم، چه آدم مهربونیه، چقدر داره برای من زحمت میکشه. آقا تونستم حسامو منتقل بکنم؟ بگید آره کار من راه بیفته. خواهش میکنم وقتی خدا داره سرتون بلا نازل میکنه، همین احساس خوب و نسبت به خدا داشته باشید. داره شما رو انعطاف پذیر میکنه. بیا بیا یلا. حالا به من بگو یه بار اون دیگه اون اولیه رو بگو، شاید احساس عمیق‌تری پیدا کنم. تو خیلی سخته. البته ایشون وقتی که مثلا توی یه ورزشی من عضلات شکم درد میکنه، میگه خب حالا دیگه درد میگیره. آره درد میکنه، آره درسته، بیا من کمک میکنم، ولی درد میکنه. آره میفهمید که درد میکنه. همین که میگفت آره میفهمم درد میکنه، این منو تسکین میداد. و من نمیدونم خدا متوجه میشه که بلا میاره من دردم میگیره؟ چه فکر میکنی متوجه میشه؟ حتما متوجه میشه، حتما. حتما متوجه میشه، بهتم میگه، میدونم عزیزم درد میکنه، از مامانت خیلی قشنگ تر بهت میگه، قربون صدقت هم میره، یکمی همراهی کن، خوبه برای عضلات و بدنت، خوبه، جبران میکنم برات. این آقای ورزشکار جبران نمیکرد، بعدش میخواستیم یه آب میوه بخوریم سر حال بیایم، میگه پولشو بده. ولی خدا بلا که نازل میکنه، بعدش انقدر جبران میکنه، انقدر فرشته رو دور آدم میفرسته، اصلا دلش نمیاد. اصلا آدم شرمنده میشه. مشاعر آدم رو باز میکنه، صفای باطن به آدم میده. دیدی یه دندون در گاهی از اوقات بعدش صفای باطنی به آدم میده، میخواد تو انعطاف پذیر بشی. یه دلیل این که آدم انعطاف پذیر نیست، چون آدم خودش رو لا اله الا، چه حرفایی ما میزنیم ما به خدا، حرفای امشب خیلی ناجوره. من میگم با لبخند میزنم، دارم سر شما رو کلا میزنم، شما بدون من دارم حرفای سختی میزنم، حالا بعدا روش فکر کن چه حرفای تلخی زدم به همین شیرینی. اینا داریم از آب خوردن صحبت میکنیم. بالاخره انسان در دنیا باید سختی بکشه، درسته؟ بعد که انسان سختی میکشه، با سختی هاش انس پیدا میکنه. لبخند بزنید با من. خب انس که پیدا کرد با سختی هاش، خدا سختی هاشو عوض میکنه، سختی های جدیدی میاره که حالشو بگیره، چون انسان باید سختی بکشه. آخه اون سختی قبلی برات عادی شده بود. چون جز با مشقت به درجات عالی نمیشه رسید. خب بابا مشقت قبلی که بود، اون دیگه عادی شده بود عزیزم من. شما لبخند بزنید به نفع خودتون ها، اینجاها به نفعتون. یعنی انعطاف پذیری. لبخند نزنید یعنی مثل اون آهن، عصایی که آهن بود خم نمیشد. یه کمی شما ناباورانه نگاه میکنید. من نمیدونم با شما باید چی کار بکنم. من روایت براتون بخونم، نمیدونم باید چجوری براتون باید توضیح بدم. در باب سختی و راحتی یه روایاتی براتون بخونم، آب پاکی رو دستتون بریزم. فلسفه این که خدا از ما میخواد انعطاف پذیر باشیم چیه؟ چرا انسان انعطاف پذیر نیست؟ شما باید انعطاف پذیر باشید، چون بلاهایی در راهه که باید، البته خدا جبران میکنه، خیلی قشنگ جبران میکنه. نه ناراحت نباش. شما اصلا المکارمو بالمکاره، مکارم اخلاقی فقط با مکاره و چیزایی که آدم دوست نداره به دست میاد. الثواب بالمشقه، ثواب با مشقت فقط به دست میاد. اینم یه سخن دیگری از امیرالمؤمنین. ثواب العمل علی قدر المشقه فی، قدر المشقه فی، ثواب یه عملی به اندازه مشقتی هست که درش هست. به تعب شدید تدرک و درجات رفیعه، با سختی های شدید درجات بسیار بالا چی میشه؟ به دست میاد. بخونم بازم روایت تسکینه دیگه، چیکار کنیم دیگه؟ عند تعاقب شدائد تظهر فضائل الانسان، وقتی که پشت سر هم شدائد میاد، فضیلت انسان خودشو نشون میده. خدا میفهمد یکی بزنید، ملائکه یکی بزنید، میزنن. صداش در نمیاد، نه یکی دیگه بزن، یکی دیگه بزن، نه هنوز عادیه، یکی دیگه بزن. بابا خیلی چیزا بزن، یکی دیگه بیاد. یه دفعه بعد از اون چهارو میشم، یه لبخند زد، میفرماد بنده من اینه. نه بابا روایات دیگری هست، چون بحثم در مورد رنج کشیدن در مورد دنیا نیست، ما دیگه بیشتر از این نخونیم، چون اصلا خودش یه فصل مفصلیه که هیچ کس معمولا سراغش نمیره. ولی میدونید ما چرا انعطاف پذیر نیستیم؟ چون میخوایم راحت باشیم. یکی از دلایل این که انعطاف پذیر نیستیم میخوایم راحت باشیم، میگه ما با هر چی بدبختی بود باش کنار اومدیم دیگه، حالا تو میگی دوباره شهرت ما رو تغییر میدی؟ سنبله نیستی. البته من این حرفا رو دارم میزنم ولی خدا فوق العاده مهربونه ها، لابلای اذیت هایی که میشی داره نرمش بد میده که انعطاف پذیر بشه حسابی بدنت، آب میوه میده پولشو نمیگیره، بعد یه چیزی پول تو جیبی بهت میده، اصلا نمیدونه چی کار میکنه، قابل مقایسه با این ورزشگاه ها نیست، با مربی تربیت بدنی نیست. اصلا مربی تربیت بدنی شما وقتی خسته میشی کی بغلت میکنه؟ ولی خدا بغلت میکنه، اصلا یه برخورده خاصی میکنه برای اینکه انعطاف پذیر بشی. یکی همین ترسیم کردم این انعطاف پذیری رو، بیشترش رو خودتون انجام بدید. یه چند تا دعا کنم، یه کلمه اساساً بگم. خدایا آقا چرا خدا اینقدر سختی به ما بده؟ چون نزد پشت سر هم آمدن سختی هاست که فضائل انسان شکوفا میشه. امیرالمؤمنین فرمود مفصل میشه یه جای دیگه خود این نظریه رو صحبت کرد که اساسا چرا سختی در حیات انسان هست. اون باید یه جای دیگه مفصل بهش پرداخت، چیز اساسیه. باید بچه ها قبل از سن 14 سالگی تو مدرسه راهنمایی مفصل خونده باشنش، اگه نمیخونن جا نمیفته براشون، سرفصل‌های آموزش پرورشی ایراد داره. خدایا ما رو انعطاف پذیر در مقابل شرایط جدید زندگی، در مقابل شرایط سخت‌تر، تغییر اوامرت و انعطاف پذیر در مقابل اطرافیانمون، اطرافیان بد و خوبی که در اطراف ما قرار میدی که فلسفه‌اش امتحان ماست، انعطاف پذیر نه به صورت منافقانه قرار بده. یک کلام است، چقدر حرف توشه. اساساً چرا انعطاف پذیری مهمه نگفتی؟ ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. عبد یعنی چی؟ تومنی نه قرون معناش با آدم خوب فرق میکنه. خدا کلمه کم نیاورده بود، میتونست بفرماید ما خلقت الجن والانس الا ان یکونوا صالحین. ما انسان رو آفریدیم تا خوب بشه، نفرمود خوب بشه، فرمود چی بشه؟ عبد بشه. فرق عبد بودن با خوب بودن چیه؟ خوب بودن میتونی خوب باشی، انعطاف نداشته باشی، ولی عبد بودن خوب بودنت به این است که انعطاف داشته باشی. عبد اسمش روشه. عبد اسمش روشه. آخه یه جاهایی هم فرمودن آدم خوبی بشی، منظورشون اینه که عبد بشی. آدم خوبی بشی عبد نباشی دوزار ارزش نداره. فرق آدم خوب با عبد چیه؟ نکته کلیدیش در انعطاف پذیریه. عبد یعنی هرچی گفتم بگید چشم، آماده برای انعطاف پذیری. عبد نشدی که تو برای خودت شازده‌ای شدی؟ عبد نشدی؟ برای عبد بشی تو جرات هم نمی‌کنی ترجمه فارسیشو بگیم. میگن نگاه کن آه این چه کلماتی داره استفاده میکنه، حرفای عرفانی بزن، حرفای اخلاقی بزن، چه کلماتی استفاده میکنه، عصر نمیدونم دقیانوس این کلمات، جرات نمیکنیم فارسیشو بگیم. میگیم آقا تو بناس برده بشی. آقا این حرفا چی میزنی؟ نمیشه یک کمی سنگین در صحبت کنی؟ همون عربیشو بگیم بذاری هیچکی نفهم معناش چیه، فکر میکنن کلمه خوبیه، فکر میکنن یعنی شاهزاده مثلا، چه میدونن مردم عقل انگلیسیه دیگه، بخش عربیه دیگه.
قیافش مثل پادشاه هاست، صداشو کلوف کرده مثل پادشاه ها، بعد میگه مثل اربابا، بعد میگه ما بندگان خدا هستیم، بنده که اینجوری حرف نمیزنه که صداتو کلوف میکنی. بنده سر نماز ناله میزنه. آقای بهجت صدای نمازشو ضبط کنی گوش کردن نداره. ناله میزنه، جیغ میزنه، عبده، تضرع میکنه. همه عالم در اختیارشه، ارباب همه عالمه، عشق بازی میکنه، به عشق رسیده، معشوقش اربابشه. در مقام عشق بازی باید بندگی کنه. چرا اصلا ما باید انعطاف پذیر باشیم؟ چون اصلا برای عبد شدن آفریده شدیم. شما یادت نرفته که تو باید عبد بشی. نه من میخوام دکتر بشم، آیت الله بشم، مهندس بشم، نه تو باید عبد بشی. وقت عبدی که دکتر است، مهندس است، آیت الله است، عبدی که شوهر است، عبدی که همسر است، عبدی که مامان است. اخیراً دیگه مامانم برای خودشون مامان شدن، بابا برای خودش کسی شده، بچه من باید اینجوری بشه. ببخشید شما خودتون مال یک کس دیگه حالا صاحب شدی، بچه رو نفله کردی، زید دست بالا خودت رفت به اسم تربیت. نه من باید بچه‌م اینجوری، تو کی هستی اصلا تو این عالم؟ بعد بچه رو خراب میکنم. داستان حضرت نوح، خدا رسواش کرد تو قرآن. اصلا من این قسمت قرآن رو داشتم میخوندم، گفتم وای خدای من چه آب رو ریزی. حضرت نوح پیامبر 950 ساله، بگو 1000 سال عمرشه، اومد یه تعلق خاطری به بچهش نشون بده. خدا فرمود انت لیس من اهلک، اون دیگه بچه تو نیست، صاحب شدی ول کن. من میگم ول کن، چشم چی بگیم دیگه، صاحب بچه دم نیست. بحث رو قطع میخوام بکنم، جمع‌بندی هم نمی کنم. یاد یک کسی افتادم که انعطاف پذیر بود، خیلی انعطاف عجیبی از خودش نشون داد. این روزه رو دیشب براتون نخوندم، احتمالا تو ذهنم بود، شایدم خونده باشم، اگه خوندم دوباره براش گریه میکنیم. فاطمه زهرا سلام الله علیها به زهد انس داشت، عادت داشت، لذت میبرد از زهد، به نداشتن مال دنیا عاشق بود. فاطمه زهرا اصلا اهل ثروت نبود، چه برسه به ثروت اندوزی، مصرف نداشت این خانه، عشقشون بود سفره رو خالی کنن با شکم گرسنه بخوابن. یه عمر اینجوری زندگی کرده. خانه علی ابن ابی طالب روی خاک بود، مثل این زمان که سنگ فرش نبود، حتما باید یه چیزی زیرت مینداختی. تمام خانه پوشیده نبود، چون فاطمه زهرا و علی ابن ابی طالب فقیران زندگی میکردن. فاطمه زهرا
دستش در 16-17 سالگی پینه بسته بود چون آسیاب میکرد. رسول خدا اومد صدا زد فاطمه من، مگه تو کنیز نداری با 4 بچه؟ بله یا رسول الله. چرا اینجوری خودتو به زحمت میندازی، داری آسیاب میکنی، دستت پینه بسته؟ گفت تقسیم کار کردیم با کنیزم، یه روز اون بچه رو نگه میداره من آسیاب میکنم، یه روز من بچه رو نگه میدارم اون آسیاب میکنه، اونم یه آدمه مثل من. صاحب نوکر خودش هم نبود. اینقدر فاطمه زهرا گرسنگی کشیده بود تو اون خونه و بچه هاش گرسنگی کشیده بودن، زندگیشون اینجوری بود دیگه، مدلش اینجوری بود دیگه. یه روز پیامبر اکرم حسنه این رو دید، دید دارن از حال میرن، رنگ پریده، ضعف، باهاشون حرف زد، دید دارن میفتن این بچه ها. فرمود حسنم حسینم چتونه؟ گفتن گشنمونه بابا. دست بچه ها رو گرفت آورد خونه فاطمه زهرا، صدا زد دخترم این بچه ها چرا انقدر گرسنن؟ فاطمه زهرا از گرسنگی خودش که رنگ پریده تر بود اینجوری حرف زد، نگفت نداریم، گفت یا رسول الله ما توی خونه فقط وجود نازنین شما رو داریم الان، یعنی چیزی نداریم. من این روزه رو به شما امشب هدیه میدم، روز قیامت برید به محضر حضرت زهرا بگید ما برای این روزه یه بار برات گریه کردیم، وقت ببین مادرت چقدر تحویلت میگیره. به خدا در آغوشت میگیره میفرماید عزیزم فهمیدی؟ اینا مقدمه روزم بود. دقت کنید، فاطمه اهل دنیا نیست. از این فاطمه یه باقی داره به نام فدک، بگیرن تو بیت المال بگذارن. خب بگیرن مردشون رو همه دنیا رو ببرن، فاطمه باغ میخواد برای چی؟ مخصوصا که گذاشتن تو بیت المال بدن به همین فقیر فقرا. خب ما هم داشتیم همین کارو میکردیم، کار ما رو آسون کردن، ببرن. ما باغ برای چی مونه؟ تا هست علی پشت و پناه منه، من فقیر نخواهم ماند. باغ میخوایم چی کار؟ اما تغییر امر خدا رو ببین. فاطمه من دیشب دیدید تغییر امر خدا رو به علی؟ فاطمه من تو دنیا رو دوست نداری درسته؟ بله خدای من. فاطمه من اینا به علی ظلم کردن درسته؟ سخت اثبات این ظلم، تو بیا یه جوری این ظلم رو رسوا کن. چی کار کنم؟ بیا برو بگو من باغم رو میخوام. تا حقانیت علی ثابت بشه. ممکنه به تو بگن دنیا زده شدی فاطمه، بذار بگن، اما حقانیت علی ثابت میشه. تو باغ نمیخوای میدونم، اما به خاطر من بخواه، به خاطر علی بخواه.
اصلا این کلمات چجوری بر زبان فاطمه جاری میشه؟ اومد صدا زد باغ منو بدید، این باغ مال منه، ارثیه بچه های منه، نان منو بریدید. آخه فاطمه تو که اهل نان خوردن نیستی. میخوای داد بزنی اینجا رو داد بزن. برگشت میدونی به فاطمه چی گفت؟ گفت فاطمه چرا میخوای دست درازی کنی به بیت المال؟ باغ میخوای؟ بیا باغ شخصیمو بهت بدم. اینجا بود فاطمه برگشت صدا زد علی انقدر به من اهانت کرده.
بیان معنوی نقطه های آر.